نیویورک در طول تاریخ به عنوان یک ایستگاه مرکزی برای مهاجرینی شناخته شده که از اقصی نقاط دنیا به آمریکا آمدن. بعضی ها حتی این شهر رو پایتخت دنیا خطاب میکنن، چون نه تنها دارای صنایع پر رونق و انواع تولیدات، تجارت خارجی، چاپ و نشر، تئاتر، موزه و انواع جذابیت های دیگه فرهنگیه، بلکه بعضی از معتبرترین مراکز علمی پژوهشی دنیا هم در این شهر واقعن و سالانه هزاران دانشجو از سراسر دنیا برای تحصیل در دانشگاه های نامی این شهر به نیویورک میان. با فرارسیدن فصل پاییز و گشایش مدارس و دانشگاه ها، شکل و حال و هوای شهر نیویورک هم عوض میشه. خیلی از دانشجوهایی که در طول تابستون به خونه هاشون رفته بودن به نیویورک برمیگردن. همینطور دانشجوهای جدید از شهرها و کشورهای مختلف وارد نیویورک میشن و با کنجکاوی سعی میکنن از گوش و کنار شهر سر در بیارن. ما هم تصمیم گرفتیم از این فرصت استفاده کنیم و این بخش برنامه رو اختصاص بدیم به دانشگاه‌های معتبر آمریکا. ببینیم که چه امری باعث میشه که آدم‌ها دوست دارن از این ور اون ور دنیا بیان و یه همچین شهر شلوغی رو برای درس خوندن انتخاب کنن. دلیل محبوبیت این دانشگاه‌ها چیه؟ همینطور با دانشگاه‌های لیگ آیوی آشنا خواهیم شد و با یک استاد دانشگاه ایرونی تبار صحبت می‌کنیم که خودش یه روز اینجا دانشجو بوده. آموزش و تدریس در شهر نیویورک توسط تعداد زیادی از نهادهای دولتی و خصوصی ارائه میشه. وزارت آموزش و پرورش نیویورک یکی از بزرگترین ها در دنیا به شمار میاد و این شهر پایگاه بسیاری از معتبرترین دانشگاه ها، کتابخونه ها و مراکز تحقیقاتی در جهان شناخته شده. نیویورک به ویژه به عنوان یک مرکز جهانی برای پژوهش های علمی پزشکی مشهور شده. کتابخانه عمومی نیویورک که دارای بزرگترین مجموعه از هر سیستم کتابخانه عمومی در آمریکا است، در خدمت مردم 5 شهر منهتن، برانکس، کوینز و استرن آیلند، در حالی که کتابخانه عمومی بروکلین با چندین کتابخانه تحقیقی بهترین و جامع‌ترین مجموعه ها را در اختیار ساکنین شهر بروکلین قرار میده. بر اساس آمار، تقریباً 594 هزار دانشجو در 110 دانشگاه و کالج در سراسر شهر نیویورک به تحصیل مشغولند و نیویورک بیشترین وارد کننده دانشجو نسبت به هر شهر دیگه آمریکا است. در واقع میشه گفت بخش آموزش عالی همواره یکی از عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی شهر نیویورک بوده. آموزش عالی عمومی در نیویورک توسط دانشکده‌های متعلق به دانشگاه شهری نیویورک یا CUNY و یا دانشگاه ایالتی نیویورک SUNY صورت می‌گیرد. نیویورک همچنین دارای بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌های سراسری مستقل نظیر بارنارد، کالج کلمبیا، کوپر یونیون، دانشگاه فوردم، لانگ آیلند، دانشگاه منهتن، مؤسسه فناوری نیویورک، دانشگاه نیویورک یا همون NYU، پیس، پرات، جولیارد، نیو سکول و دانشکده هنرهای تجسمیه. یکی از ویژگی‌های شهر نیویورک اینه که تعداد زیادی از دانشگاه‌های اصطلاحاً لیگ آیوی درش وجود دارن. دانشگاه‌های لیگ آیوی یا به انگلیسی همون آیوی لیگ متشکل از 8 دانشگاه بزرگ و پرپرستیژ دنیا هستن که دارای تیمای ورزشی فوق‌العاده قوی هم هستن. این دانشگاه‌ها فوق‌العاده گرونن و وارد شدن بهشون خیلی سخته. گفته میشه تنها 10% از دانشجوهایی که تقاضا میکنن میتونن هر سال وارد این دانشگاه‌ها بشن. علت نامگذاری این دانشگاه‌ها ساختمان‌های بسیار قدیمی هستند که نمای بیرونی اونا با برگای پیچک یا به انگلیسی همون آیوی پوشیده شده. ولی امروز این اسم نماد برتری علمی و نخبه‌گرایی اجتماعیه. این 8 دانشگاه شامل دانشگاه براون، کلمبیا، کورنل، دارتموت کالج، هاروارد، پرینستون، ییل و دانشگاه پنسیلوانیا میشه. دانشگاه نیویورک یا همون NYU یک دانشگاه تحقیقاتی خصوصی که محوطه اصلی اون در قلب محله گرینویچ ویلج منهتن واقع شده. این دانشگاه که در سال 1831 میلادی تأسیس شد، به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی خصوصی و غیر انتفاعی در آمریکا به شمار میاد. دانشگاه نیویورک بیش از 20 کالج و مؤسسه علمی داره که در 6 مرکز در سراسر شهرهای منهتن و بروکلین پراکنده هستند. همچنین بیش از 10 شعبه در کشورهای دیگه دنیا داره. اعضای هیئت علمی این دانشگاه بالغ بر 3100 نفر هستند که در رشته‌های نظیر علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، پزشکی، تجارت، آموزش و پرورش، هنرهای زیبا، هنرهای سینمایی و غیره فعالیت می‌کنند. مرکز دانشگاه نیویورک واقع در میدان واشنگتن در طی سال‌های متمادی گروه‌های هنرمند، نویسنده‌ها، شعرا و روشنفکرا رو به خودش جلب کرده. نیو سکول که بخش عمده اون هم در محله گرینویچ ویلج منهتن واقع شده، یه دانشگاه چند رشته‌ای خصوصیه که 8 کالج تخصصی از جمله مکتب جدید طراحی پارسونز رو در بر می‌گیره و اون هم از شهرت بین‌المللی برخورداره. نیو سکول در سال 1919 میلادی توسط گروهی از نخبه‌ها و متفکران پیشروی اون زمان در نیویورک با هدف ایجاد مدرسه‌ای برای پژوهش‌های اجتماعی تأسیس شد. بین سال‌های 1933 تا 1945 نزدیک به 200 تن از دانشمندها و نخبه‌های فراری از رژیم‌های فاشیست در اروپا با حمایت این دانشگاه به نیویورک اومدند که سرفصل جدیدی در فعالیت‌های علمی اون به شمار میره. تا مدت‌ها اسم این دانشگاه مکتب جدید برای پژوهش‌های اجتماعی بود و حوزه مطالعاتش هم طبیعتاً در همین زمینه بود. اما بین سال‌های 1997 و 2005 اسم این دانشگاه به نیو سکول یونیورسیتی یا همون دانشگاه مکتب جدید تغییر پیدا کرد. این دانشگاه به محیط فکری و آموزشی باز و روشن خودش معروفه و تقریباً 9300 دانشجو در رتبه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در اون مشغول به تحصیلند. این دانشجوها در 7 دانشکده مختلف در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی، امور مالی، سیاست‌های عمومی، هنرهای آزاد، هنرهای زیبا، طراحی و موسیقی تدریس می‌کنند. دانشگاه کوپر یونیون برای پیشرفت علم و هنر در سال 1859 میلادی توسط مخترع، صنعتگر و مهمتر از همه نیکوکار معروف پیتر کوپر با هدف ارائه آموزش رایگان در رشته‌های مهندسی، معماری و هنرهای زیبا تأسیس شد. الان بیش از 150 ساله که این کالج دانشجوهاش رو صرفاً بر اساس استحقاق تحصیلی میپذیره و به همه اونا بورسیه کامل تحصیلی ارائه میکنه. دانشگاه کوپر یونیون از 3 مدرسه معماری تشکیل شده. بنای اصلی این دانشگاه که در میدان کوپر واقع شده، در یک پوسته فولادی ضد زنگ پیچیده شده و به معماری مدرن و متفاوت خودش معروفه. مدرسه جولیارد که در سال 1905 میلادی به عنوان یک مؤسسه هنرهای موسیقیایی افتتاح شد، امروزه به یکی از صاحب نامترین مدارس عالی موسیقی، رقص و هنرهای دراماتیک در دنیا مشهوره. محوطه اصلی این مؤسسه در مرکز لینکلن منهتن واقع شده و هنرجوها رو از سراسر آمریکا و 40 کشور دیگه دنیا به خودش جلب می‌کنه. اساتید جولیارد همگی از هنرمندای سرشناس دنیا تشکیل شدن و اعضای هیئت علمیه و هنرجوهای این مدرسه سالانه 700 اجرای عمومی در سالن‌ها و تئاترهای مطرح دنیا برگزار می‌کنن. دانشگاه کلمبیا یه دانشگاه لیگ آیوی واقع در شمال غربی شهر منهتنه که در سال 1754 میلادی تأسیس شد و پنجمین قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا به شمار میاد. این دانشگاه که در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بین 15 دانشگاه برتر و از میون دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا از جمله 10 دانشگاه برتر محسوب میشه، در حال حاضر دارای 3543 استاد، 24820 دانشجو و 29 تیم ورزشیه. کتابخونه دانشگاه کلمبیا هم با بیش از 9 میلیون جلد کتاب یکی از بزرگترین کتابخونه‌های آمریکا به شمار میاد. یکی از معتبرترین دستاوردهای دانشگاه کلمبیا بالاترین میزان دریافت جایزه نوبل توسط اساتید و یا فارغ التحصیل‌های این مؤسسه است که تعدادشون از تمام دانشگاه‌های دیگه دنیا بیشتره. همینطور جایزه پولیتسر که معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در ایالات متحده آمریکا محسوب میشه، همه ساله با نظارت دانشگاه کلمبیا به روزنامه‌نگارها، نویسنده‌ها، شعرا و موزیسین‌های برجسته اهدا میشه. و اما موفق شدیم با یه استاد دانشگاه ایرانی تبار که خودش زمانی دانشجوی دانشگاه کلمبیا بوده درباره ویژگی‌های درس خوندن در نیویورک صحبت کنیم. گلبرگ باشی، استاد نیمه وقت دانشگاه پیس در منهتن، در سال 2005 میلادی برای اتمام دوره دکترا از انگلستان به نیویورک اومد و در دانشگاه کلمبیا مشغول به ادامه تحصیل شد. او بعد از اتمام دوره دکترا به مدت چند سال در دانشگاه راتگرز به عنوان استاد در رشته تاریخ شروع به فعالیت کرد و امروز به عنوان استاد نیمه وقت در دانشگاه پیس فعالیت میکنه.
ویژگی درس خوندن توی شهری مثل نیویورک فکر میکنم مثل درس خوندن در تهرانه یا در لندنه. شهرهای شلوغ، شهرهای بزرگ، شهرهای گرون. حواس بچه‌ها خیلی پرت میتونه بشه. ولی بازم مثل تهرانه. یعنی خیلی برنامه هست، گالری هست، نمیدونم موزه هست، مهمونی هست، واسه همین باید یه در واقع یه دیسپلین خاصی داشت. در امریکا لیسانس جوریه که سال دو سال اول بیشتر دانشجوها باید کورسای خیلی مختلف بگیرن و این مقدار بازم همون اون دیسپلین رو تو لازم داری که چی انتخاب کنی، بعد میجر رو تو انتخاب کنی که میجر در واقع اون رشته‌ای که تو درش لیسانس تو میگیری. برای فوق لیسانس و دکترا من امریکا رو ترجیح میدم چون خیلی قویه و خیلی یاری میکنن. رشته فوق لیسانس در امریکا 2 ساله که این 2 سال باعث میشه که تو واقعا بتونی خودتو جذب اون رشته کنی، بعد خیلی کلاس بگیری، بعد آخرش تزتو می‌نویسی. وقتی خب تو اون کلاس‌ها رو گرفتی خیلی قوی میشی، بعد کمکت میکنن چند مرحله بعد امتحان بدی که میرسی به دوران تز نوشتنه که اونم بازم مثلا مثل دانشگاه کلمبیا یه در واقع یه بورسایی هست که تو بتونی بری اون کار در واقع خیابانی فیلد ورک تو انجام بدی یا جایی خواستی بری، کنفرانسی هست، چیزی هست و اینا. و وقتی رسید به موقعی که تو میخوای از تز دفاع کنی، تو واقعا یه مرحله طولانی رو پشت سر گذاشتی و آماده‌ای و چندین نفر تو کمیته در واقع امتحانت هستن و ریسکی که کسی مثلا خصومتی داره باهات یا یه مشکلی داره باهات، مثلا تو تزت ازش نقل قول نکردی، خیلی دید تئوریت کاملا فرق میکنه با استاد راهنمات. اون نمیتونه تو رو محرومت کنه چون توی اون کمیته حداقل 6 بعضی 6-7 نفر تو استاد هست اونجا که تو رو در واقع امتحان از تو میگیره. به نظر من هیچ دستورالعملی برای موفقیت در امریکا یا نیویورک وجود نداره. باید آدم هدف داشته باشه. اگه هدف آدم اون چیزی باشه که واقعا تو قلبت بهش علاقه داری و واقعا میخوایش، به هیچ هر شلوغی در نیویورک یا تهران یا هر جا تو رو از در واقع اون مسیری که داری میری نمیندازه کنار. و هر چقدر خب سخت‌تر تو به اون هدفت برسی، شاید بیشتر قدرش رو بدونی.
در قسمت بعدی این برنامه با چند دانشجو صحبت می‌کنیم. با اونا به سر کلاس و یا خوابگاهشون میریم و نگاهی به گوشه ای از زندگی دانشجویی در شهر نیویورک میندازیم. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
شب بخیر، به نقش قلم این هفته خوش اومدید. در برنامه امشب از ابتکارهای جالب برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه میگیم، یک کتاب پرفروش رو معرفی میکنیم و نگاهی داریم به مراسم بزرگداشت سیمین بهبهانی در پاریس. اما در اولین خبر امشب، یک متن تصحیحی ارزشمند و زیبا متعلق به قرن 12 که 54 سال پیش از صومعه‌ای در جبال آتوس در مقدونیه دزدیده شده بود، از موزه گتی آمریکا به یونان پس داده شد و بعد از یک ماه نمایش عمومی در موزه بیزانس آتن به خونه اصلیش برگردانده شد.
قدمت این اثر به قرن 12 باز می‌گردد، زمانی که هدیه متون خطی نفیس از تورات به صومعه‌های قسطنطنیه رواج زیادی داشت. آنتونی ساماراس، نخست وزیر یونان، این شاهکار را به پتروس، راهب صومعه دیونیسیوس واقع در کوه آتوس بازگرداند، جایی که این شاهکار تاریخی از آنجا روبوده شده بود و 23 سال بعد توسط موزه گتی لس آنجلس از یک مجموعه دار خریداری شد. این نسخه ارزشمند خطی توسط کاتب مشهور آن دوران تئوکتیستوس خلق شده. یونان حدود یک دهه است که برای پیدا کردن آثار باستانیش از گوشه و کنار جهان کارزاری راه انداخته و از موزه ها می خواهد این آثار را بازگردانند. تا به حال موزه های آمریکایی و اروپایی و همینطور کلکسیونرها نهایت همکاری را با دولت یونان داشتند. آقای ساماراس میگوید امیدوار است مجسمه‌های مرمر معبد پارتنون هم به زودی از موزه بریتانیا پس گرفته شوند. این مجسمه‌ها در اوایل قرن 19 توسط دیپلمات اسکاتلندی لورد الگین از معبد پارتنون به انگلیس منتقل شد. 16,000 کتاب خطی گرانبها متعلق به گنجینه آتوس است که 1020 تای آنها در صومعه دیونیسیوس نگهداری می‌شود.
گان گرل و یا دختر ناپدید سومین رمان گیلیان فیلین قصه رابطه یک زن و شوهره که با ناپدید شدن زن در پنجمین سالگرد ازدواجش و در مزان اتهام قرار گرفتن شوهر تبدیل به یک معمای پلیسی جنایی میشه. داستان خواننده رو همراه میکنه با روایت‌های مختلفی که هر کدوم از این دو تعریف میکنن و در نهایت هویت خودشون رو به آزمایش میذارن.
My wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings.
I did not kill my wife. I am not a murderer.
بخش کوتاهی بود از اقتباس سینمایی کتاب گان گرل با بازی بن افلک، فیلمی که با فروش 38 میلیون دلاری از فیلم آنابل جلو زد. همین باعث شد رمان 2 سال بعد از انتشارش در صدر پرفروشترین کتاب‌های USA Today قرار بگیره. علاوه بر این از بین همه کتاب‌های چاپی و دیجیتال به صدر جدول پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز هم راه پیدا کرد. در قطر یک زن و شوهر جوان تصمیم گرفتن به ترویج فرهنگ کتابخوانی بین عام مردم کمک کنن. ابتکارشون راه اندازی باشگاه کتابخوانی است که هر شب بین ساعت 6 تا 9 در مرکز هنرهای کتارا برپا میشه.
در قطر بیشتر باشگاه‌های کتابخوانی توسط مهاجران و در جمع‌های کوچک روشنفکری برگزار می‌شود. آمار و مشاهدات نشان می‌دهد علاقه جوانان قطری به کتابخوانی کم شده. همین ایمان الدوبانی را به فکر راه اندازی یک باشگاه کتاب از نوع متفاوت انداخت تا این خلا را پر کند و مهاجران و بومیان را به هم پیوند بزند. او میگوید بیشتر اوقات کسانی که اهل قطر نیستند با اهالی اینجا حتی صحبت هم نمی کنند و بدون هیچ گونه تبادلی قطر را ترک می کنند. به همین دلیل هدف اصلی برپایی باشگاه کتاب نزدیک کردن این افراد از طریق کتاب است. برای رسیدن به این هدف هم از روش‌های امروزی استفاده می‌کنند، مثل راه اندازی حیاک هاب، کانونی برای تبادل کتاب. بودجه باشگاه کتاب قطر از حق عضویت تامین می‌شود که 150 ریال قطر در سال است. در این باشگاه علاوه بر تبادل نظر در مورد کتاب، کارگاه‌های آموزشی هم برگزار می‌شود. اما این پیچیدن بوی کاغذ و مداد در فضاست که نور امید را در دل کسانی که می‌خواهند سنت قدیمی کتابخانی در کشورشان زنده بماند روشن کرده.
در ایران هم سروناز هرانر و مهدی یزدانی سعی می‌کنند رابطه بین مردم و کتاب رو صمیمی‌تر کنند. این زن و شوهر جوان یک کتاب فروشی سیار دارن که اسمشو گذاشتن کتابرانه. کتاب فروشیشون در واقع اتومبیل پرایدشونه. اونا علاوه بر رسوندن مسافرها به مقصد با کتاب و موسیقی آرامش ایجاد میکنن در بوق و ترافیک و همهمه تهران شلوغ. چندی پیش وال استریت ژورنال گزارشی تصویری از کتابرانه رو در وبسایتش منتشر کرد.
We have different types of books here, basically literature and psychology, some of them. One of the greatest book that both of us love is Jonathan Livingstone Seagull. Another one is George Orwell, Animal Farm.
تا حالا پیش اومده به کتابخونه دانشگاه برین و برای پیدا کردن یک کتاب مجبور بشین مدتی طولانی رو صرف زیر و رو کردن قفسه‌های شلوغ کنین؟ کلاً تجربه چندان خوشایندی نیست، به خصوص اینکه کتاب مورد نظرتون رو پیدا نکنین. کتابخونه دانشگاه تکنولوژی سیدنی برای حل این مشکل میلیون‌ها دلار خرج کرده.
در کتابخانه دانشگاه فناوری سیدنی بیش از 300 هزار عنوان کتاب به شیوه نوین در اختیار دانش آموزان قرار گرفته. شیوهی که نه برای چیدن کتابها از نیروی انسانی استفاده می کند و نه دانش آموزان را برای گشتن در عناوین تلمبار شده در قفسه های شلوغ علاف می کند. دانش آموزان از طریق صفحه های قابل لمس کتاب مورد نظرشان را سفارش می دهند. آن وقت یک جر ثقیل رباتی به اعماق زمین می رود و کتاب ها را از مخزن زیرزمینی بالا می کشد. تک های هر کتاب با امواج رادیویی قابل شناسایی است. کتاب ها در انباری به ابعاد 13 هزار متر مکعب که 5 طبقه زیر زمین است نگهداری می شوند. مال بود کتابدار میگوید هدف از این کار ایجاد فضای بیشتر در قفسه های کتابخانه و دسترسی راحت دانش آموزان به کتاب های دانشگاه است. به این ترتیب کتاب های نازک لابلای کتاب های ضخیم گم نمی شوند و قفسه ها تا سقف بالا نمی روند. اما شاید برای خیلی ها که دوست دارن کتاب های مورد نظرشان توسط کتابدار و با چرخ تحویل داده شود، سیستم جدید چندان جالب به نظر نرسد. شارلین اسکوبی مسئول بخش دسترسی کتاب دانشگاه میگوید راحتی این روش و اینکه بچه ها مجبور به جستجو در قفسه ها نیستند باعث می شود خیلی زود به این سیستم عادت کنند. پروژه رباتی کردن کتابخانه دانشگاه سیدنی بیش از 26 میلیون دلار هزینه برداشت. اما در کل از ساختن ساختمانی جدید به خصوص در شهری مثل سیدنی ارزان تر بود. دمای مخزن زیرزمینی کتابها با دقت کنترل می شود تا خاک و رطوبت به کتابهای قدیمی آسیب نزند. همینطور خندقی برای جلوگیری از نفوذ آب در این منطقه سیل خیز بنا شده تا کتاب‌ها از خطر نابودی در امان باشند. مسئولان پروژه می‌گویند اطمینان کامل دارند که میلیون‌ها دلاری که بابت این پروژه خرج کردند حتی با دیجیتال کردن کتاب‌ها به هدر نخواهد رفت چرا که همیشه هستند کسانی که ورق زدن کتاب واقعی را به خیره شدن به صفحه کامپیوتر ترجیح می دهند.
بهبهانی از تاثیرگذارترین شاعران معاصر ایران بود، کسی که زبانی تازه و وزن‌های نو رو وارد غزل کرد و آثار ماندگاری رو خلق کرد که در عین شاعرانگی آینه ای از جامعه بود. چند پیش در پاریس بزرگداشتی برای او برگزار شد که در آن علاقمندان به شعر سیمین در مورد ویژگی‌های شعر و زندگی بانوی غزل ایران صحبت کردند. نیلوفر پور ابراهیم گزارش میده.
خبر آمد که مرد سیمین جان، وقت از این خانه برد سیمین جان، چشم بی خواب آهوی غزلش مژه بر رو فشرد سیمین جان.
همچون بسیاری دیگر از شهرهای اروپا و آمریکا، در پاریس هم دوستدارانش یادش را گرامی داشتند. سیمین بهبهانی، شاعری که 73 سال از عمرش را شعر گفت و به جایگاهی ویژه نه تنها در ادبیات بلکه در میان مردم ایران دست پیدا کرد. شبنم طلویی که اجرای برنامه بزرگداشت سیمین بهبهانی در پاریس را به عهده داشت، در بینابین سخنرانی‌ها بخشی از آخرین مصاحبه‌های سیمین بهبهانی را خواند. مصاحبه‌هایی که در آنها بانوی غزل سرا از زندگیش گفته بود.
من نمی‌توانم برای کسی وظیفه یا تکلیفی تعیین کنم. شعر یک احساس است. شاعر فکر می‌کند و احساسش را می‌نویسد که می‌شود شعر. اما خب این نوشتن همین آسانی که گفته نیست،
چون ایشون زندگی که داشتن سرشار از حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی و سرشار از تعهد نسبت به جامعه‌ای که توی زندگی می‌کردن.
در این برنامه که به همت 4 انجمن ایرانی برگزار شد، میهمانان هر یک از دیدگاهی خاص به زندگی، آثار و فعالیت‌های اجتماعی سیمین بهبهانی پرداختند.
دو عنصر ثابت وجود داره، یکی طنزشه و دیگری در واقع اون شادخاری و سرخوشی و سرزندگی خاص خودشه و اون بیان آشکار و بی‌پروای تمنای دلشه.
بیش از 40 وزن بودان شعر فارسی سیمین افزوده است. البته همه اینا در جهت این که زبان شعر رو به زبان گفتار هرچی نزدیکتر کنه، همان که نیما هم همین کار کرده.
حضور سیمین در جنبش زنان هم خیلی تاثیرات زیادی در این جنبش گذاشت. خیلی ها میترسیدن از این که کتابشون با جلسه چاپ نگیره، خیلی ها میترسیدن از این که مورد تحقیر قرار بگیرن. هزینه ای که سیمین پرداخت خیلی ها نپرداختن، خیلی ها حاضر بودن، ناظر بودن، شاهد بودن، اما شرکت
دو شاعر جوان از افغانستان و تاجیکستان هم از جایگاه سیمین بهبهانی در ادبیات کشورشان گفتند.
شاید یکی از کسانی که سیمین را در افغانستان همگانی کرد، افغانستان را خونیاگری بود به نام احمد ظاهر. و احمد ظاهر به تقریبا 10-11 غزل از غزل‌های نوی سیمین بهبهانی آهنگ ساخته و این را خوانده و در حقیقت احمد ظاهر کسی بود که سیمین را به تمام افغانستان و به تمام با اقشار مختلف افغانستان معرفی کرد. سیمین یعنی به عنوان مادر حساب شعر فارسی در اونجا معروف است و از جوانان و از دختران تا پسران تا کسانی زیادی هستند که پیروی میکنن از وزن سیمین بهبهانی، از سبک سیمین بهبهانی و برای یک بخشی هم به ویژه در این چند دهه اخیر به یک نمادی از مبارزه در برابر استبداد و در برابر زورگویی مبدل شده. این تنها در به حساب گستره ادبیات نه، این در بخش سیاست، در بخش اجتماعی، در بخش این هم بر یک بخش بزرگی از جوانان افغانستان و صاحب قلمان افغانستان تاثیرگذار بوده.
و پایان بخش این برنامه شعرخوانی و نقل خاطرات هادی خورسندی از سیمین بهبهانی بود.
تو بانوی آزاده این شهر دیاری، سیمین سبواری، تو کار و کس این وطن بی کس و کاری سیمین سبواری.
نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
این بود نقشه قلم این هفته. ما صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اگه عکس، ویدیو و یا مطلبی دارید که فکر میکنید جاش در نقشه قلمه، حتما برای ما بفرستید. پس منتظرتونم در فیسبوک و پنجشنبه دیگه همین ساعت همینجا میبینمتون. شب خوش.